کاربردشون واقعا به فضاحت کشیده شده. از این جهت که ما چه اصلا اینایی که دارن اون طرف نقش اپوزیسیونی بازی میکنن و میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران کار کنن، هم توی تو پیغام و پسخام و این که رژیم صهیونیستی بیاد بزنه فقط جمهوری اسلامی رو میخواد بزنه، با مردم کاری نداره، از این ادبیات خنددار سخیف. برای من علامت سواله چطور آدمی خودش رو ایرانی میدونه، اصطلاح خودش میخواد برای آزادی ایران کار کنه، اما برای مردم ایران درخواست تحریم داره، درخواست جنگ داره، درخواست ناامنی داره، درخواست آشوب داره، درخواست نمیدونم ترک کردن کلاس‌های دانشگاه داره،
درخواست همه چی داره الا زن و زندگی و آزادی.
دقیقاً همینه، می‌خواستم همین جمله رو عرض کنم که همه این درخواست‌ها، این چه جور خودش رو ایرانی میدونه که زیرساخت‌های اقتصادی کشورش رو نابود بکنه، بعد بیاد قدرت رو تحویل بگیره با چی؟ می‌خواد چی رو داره کنه؟ با چی کشور داره بکنه؟ من هنوز این رو متوجه نشدم از کار برده این افکار.
بسیار ممنونم. بالاخره مزدوران اجاره‌ای هستند که تاریخ انقضای اونها هم خیلی وقت فرا رسیده. اتفاقا ناظر به فرمایشات چند عبارت پایانی شما، بخشی رو از بی بی سی بشنویم.
جمهوری اسلامی باید حسن نیتی رو از طرف مقابل ببینه. یعنی چی؟ یعنی آمریکا، اونم آمریکایی که زیر نظر ترامپ یا زیر اداره ترامپ هست، تحت حکومت ترامپ چیکار باید بکنه؟
اشتباه اروپا و آمریکا اینه که فکر میکنن اگر هی به ایران فشار وارد بکنن ایران کوتاه میاد. ایران روی خط قرمزهاش در هیچ صورت کوتاه نمیاد. من اینو خیال شما رو راحت بکنم. اگر آمریکا بخواد با ایران توافقی بکنه، باید خط قرمزهای ایران رو بپذیره. مثل اینکه اصلا در مورد موشکی ما صحبت نمی‌کنیم، چون مربوط به تمامیت ارضی خودمون. یا اینکه مثلا آمریکا بخواد که ما ارتباطمون رو کامل با نیروهای منطقه‌ای قطع کنیم، اصلا امکان پذیر نیست. دو تا مانع داریم، دو تا مانع بزرگ داریم برای توافق بجز خود دو طرف. اون هم کسانی هستن که در داخل ایران چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحریم‌ها نفع می‌برن، و کسانی که اپوزیسیون فیکی که در خارج از ایران از تقابل ایران و غرب دارن درآمد کسب می‌کنن. مثل کسایی که کفگیرش
کلید واژه‌ام اینجا هست، اینم بی بی سیه و خیلی حرفه. حالا خودشون مطلعن، به هر حال ما دشمن هیچ وقت دست کم نمی‌گیریم. باز بی بی سی فارسی اشاره میکنه به بحث درآمد برای اپوزیسیون، چیزی که شما هر دو بزرگوار بهش اشاره کردید که اساساً مضحکه است، یک بازار مکار است برای ایجاد درآمد. و خیلی هم حالا بی بی سی که دوست داره بگه من بی طرفم، اینجا کارشناسش اشاره میکنه که ایران اساساً اهل زور نیست و واقعیت هم همینه ها. حالا پیش شما اینجا اشاره کوچیکی میکنم، اساساً ایران اتفاقا در جهان ثابت کرده که اهل گفتگوست. کسی که اهل گفتگوست زور رو بر نمیتابه. و برای چی ما همیشه گفتیم تنها راه مقاومته؟ چون اونها غیر از زبون زور رو نمیفهمن. آقای دکتر رجبی، شما چه جوری تحلیل میکنید این موضوعی که الان درآمدها هم برای اپوزیسیون تمام شده، از طرفی رژیم صهیونی در میدان به شدت شکست خورده، شکست داره به شدت به برکت عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا که اولین شکست رسانه‌ای رو هم به اینها وارد کرد، جدا از شکست‌های بسیاری در حوزه امنیت و اطلاعات، شکست به رسانه هم داره کشیده میشه، واقعا دست و پا زدن‌های آخر با جنازه اپوزیسیون. تحلیل شما از این بازی درآمدی در این روزها چی؟ اثرگذار پایایی داره؟
بله. بین
این اپوزیسیون کارفرما درآمد.
بله. بین این سازندگان مسکن ضرب المثلی هست، میگن که تا میتونی تیشه بزن به پایه های دیوار، بعدم به کارفرما بگو پول باید بدی تا این درست بشه. داستان این هستش که اپوزیسیون به گفته دکتر منتظمی دوست بزرگوارمون، خب تا الان هیچ نقطه ای رو نتونسته فتح کنه و هیچ برگ برنده ای برای کارفرما خودش نداشته. طبیعتاً توی این مقطع اولین چیزی که میگه خب آقا من بودجه کافی رو نداشتم. اگر من یه عده آدمی رو داشتم میتونستم اینها رو از نظر مالی تأمین کنم، اینها به جبهه ما میپیوستن، برای ما حاضر بودن کاری انجام بدن، برای ما حاضر بودن یه قدمی بردن، پس شما بیا به من پول بده تا من بتونم اونها رو راضی کنم. اما نکته واقعی داستان این هستش که خود رژیم قاسب و جنایتکار صهیونیستی همین امروز حیات و مماتش گره خورده به کمک‌های میلیون دلاری آمریکا. یعنی اگر این کمک‌های 100 میلیون دلاری و چند ده میلیون دلاری آمریکا نوبه‌ای و برخی به گفته حضرت آقا به گفت برخی از کشورهای منطقه که دارن کمکش میکنند نبود، این جنگ همون سه ماه اول تمام میشد.
بله،
چون همه دنیا میدونن که رژیم صهیونیستی الحمدلله رب العالمین انقدر ارتشش ارتش ترسو و بزدلی هست که حاضر نیست وارد میدان بشه، کما اینکه ظرف 4 ماه گذشته هر آن چه پیشروی کرد منجر به عقب نشینی شد. پس امروز داره با پول اصطلاحاً کشورهای غربی و در یک گفتمان بزرگتر کارفرمای غربی خودش داره می جنگه با جبهه مقاومت که الحمدلله شکست هم خورده. حالا این طرف ماجرا هم ما اپوزیسیون رو داریم که میگه آقا پول بده من میتونم برات یک کاری بکنم. و نکته مهمترش این هستش که به اعتقاد بنده برخلاف اپوزیسیون که خوشبختانه یک حماقت ذاتی در وجودش داره، کارفرماش این حماقت رو یا نداره یا براش روشن شده که دیگه پول دادن به این اپوزیسیون براش نمیتونه برگ برنده ایجاد کنه. و اینها هم چون این رو فهمیدن دارن این گریوزاری رو میکنن و دارن این آهناله رو سر میدن که آقا اگر پول ندی ما نمیتونیم جلو بریم.
درود بر شما.
این نکته مهمش جمله‌ای بگم، اون طرف داستان کارفرمایو داریم که فهمیده بعد از 40 سال این اپوزیسیون براش کاری نمیتواند بکند، پس عملا نباید پولی بهش بده. این ور داستان اپوزیسیونی داریم که فهمیده کارفرمای فهمیده که پول نمیخواد، این به دردش نمیخوره و داره گریه زاری میکنه. نه کما اینکه این پول ندادن نتیجهش این شد که اون شبکه بسته شد، کما اینکه خیلی از دفاتر منطقه ایشون تعطیل شد، کما اینکه دیگه اون شما یه دوری 3-4 سال پیش در یکی از همین کشورهای شمال کشورمون حاشیه دریا خزر شاهد یک رشته توییت زنی ها و یه سری کارکردهای فضای مجازی، الان عملا پولهای اونها هم تحت شده. خوشبختانه میبینیم اونها هم الان از کارکرده خودشون و از اون حیز انتفاع خودشون به حمدالله ساخت شدن.
درود بر شما، سپاسگزارم از اشاره دقیق شما. آقای منتظمی، نظر شما چه است با اضافه کردن این مؤلفه که بیش از چندین میلیارد دلار فقط عددیه که این رسانه‌های عبری زبان بین خودشون هی دست به دست کرده اند که رقم واقعی پولهایی که هزینه شده برای شکستاشون در نیاد؟ یعنی ادامه فرمایش های رجبی، کارفرما پول نداره، اپوزیسیون پول نداره، اونی هم که پول میداده، حالا من یه اشاره کوچیک بکنم شنوندگان محترم دقت کنن، ما اگه از میلیارد صحبت میکنیم شاید به دلیل شرایطی که داریم میلیارد برای ما این روزها عدد کوچیکی شده باشه، ولی در آمریکا در مورد دلار میلیاردها دلار عدد به شدت بزرگیه. فکر میکنید تو این شرایط چقدر پایایی داره این تناب پوسیده و نخنمای اپوزیسیون و این جیغ و دادها؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید من یک مرحله هم از فرمایشات آقای دکتر رجبی میام جلوتر از این جهت که این جیغ و دادها، برای این که خب اون فهمیده که این کاربردی نداره، اونم فهمیده که پول دادن به این عملا دروختن پوله، یه جوری الان اینها به این نتیجه رسیدن که اصلا پولو ولش کن، این ساختار رو نگه داریم بعدن سر پول دعوا کنیم، چون اوضاع استیصال و به هم ریختگی در این مرحله است. ببینید ما دقیقاً الان در فضای هستیم میبینیم که این رسانه‌ها شروع کردن به خبر پراکنی در موضوعات مختلف. من چند تا نوشتم میتونیم مثال بزنیم، ماجرای دختر علوم تحقیقات، ماجرای جمشید شارمهد اون تروریستی که اعدام شد و موضوعات مختلف که تو این چند روز، یا مثلا فیلم‌های سینمایی ایرانیان مقیم خارج کشوری که پشت هم در چند ماه داره ساخته میشه و مثلا و اینها هی داره پشت هم میاد، بازی خیلی
نتیجه مختلف
نمیرسه، جوابی نمیده، دقیقا مثل ماجرای سنجری اصلا به نتیجه نمیرسه. استیصال به هم ریختگی به حدیه که خود نتانیاهو میاد بشینه بگه زن زندگی آزادی یادتون نره.
درود برشون.
این آشفتگی اینجا نشون میده که یعنی خود رئیس کارفرما داره میاد، کارفرمای اصلی اومده میگه که دیگه من به هیچ کدوم اینا اعتماد ندارم، هیچ کدوم اینا نمیتونن کارسازی بکنن.
فرامتن صحبت شما یه عبارت جذابی هم میشه گفت، این که اگر نتانیاهو و رژیم صهیونیستی میگن ما تو جنگ موجودیتی، اشاره شما اینه که اون عقبه ها و دنباله هاش هم تو جنگ موجودیت هم.
دقیقا همینه. و اصلا صحبت دوم نتانیاهو نشون دهنده این مسئله است. اما دیگه اصلا پرده اون پشت پرده داستان زن زندگی آزادی در 1400 که نشون داد کل فعالیت های رسانه‌ای که در اون ماجرا شده بود و شاید اگر یک اپسیلونی ارزش براش باقیمون رو نقشه بر آب کرد و این لطف خداوند متعال که آدم دروغگو همیشه فراموشکارم میشه یادش رفته که چه اتفاقاتی رخ داده. ببینید این مسئله کاملا نشون دهنده این مسئله این موضوع این رسانه خودشون هم یه جایی اعتراف میکنن. یه موضوعی که شما الان بی بی سی رو اینجا پخش کردید خود همین اینترنشنال هم من وعده صادقی یادم یه گزارشی کار میکردن کارشناسشون گفت که جمهوری اسلامی ایران از پهپاد شاهد استفاده کرده که چندین ساعت طول میکشه. یه جمله گفت هی موجی خواست قطع کنه ولی کارشناس قطع نکرد گفت جمهوری اسلامی پهپادایی داره که تا چند دقیقه میتونه به تل‌آویو برسه. ما هنوز برامون علامت سوالی که چرا از پهپاد شاهد استفاده کرد و این تحلیل خیلی مهمی به ما میده.
بله.
که ما در واقعا داریم به مسیر این که آقا شما عددی نیستی اصلا میخوای وارد فضای جنگ بشی. تو حوزه رسانه‌ام الان به این نتیجه رسیدیم و مردم آگاه تر شدن، مردم فهمیدن. ما میبینیم الان سلبریتی جواب نمیده، اون بازیکن فوتبال جواب نمیده. بله. رسانه جواب نمیده، گزارش های خبری جواب نمیده و
دروغ جواب نمیده،
عملا جواب نمیده دیگه. مردم به این نتیجه رسیدن که آقا اینا دیگه و به خصوص بعد از اون اختلافاتی که الان چه اینه دنبال منافع خودشونه، هیچ کی دلش به ما نمیسوزه.
ممنونم از شما. با توجه به صحبتایی که شد در مورد اینترنشنال میشه برنامه ها ساخت، اما یه بخشایی رو از اینترنشنال بشنویم. من در ادامه اون سوالی رو مطرح میکنم.
همین ایران اینترنشنال نگاه کنید درست میفرمایید شما، لااقل توی 13 ماه گذشته به طور کامل طرفدار اسرائیل بوده. حتی اختلافاتی که تو خود اسرائیل، انتقاداتی که علیه نتانیاهو یا در افکار عمومی جهانه، در افکار عمومی خاورمیانه است، تو خود آمریکاست، اینا رو که بازتاب نمیده. یا وقتی که این فشارهای افکار عمومی و سیاستهای آقای نتانیاهو باعث میشه که آمریکا شکاف پیدا کنه با اسرائیل، اینو میبرن روی اینکه بایدن طرفدار مماشات با جمهوری اسلامی، جلوی نتانیاهو رو گرفته. الان نتانیاهو میخواد بدنه لتو پار کنه جمهوری اسلامی رو.
درود بر شما که این کلید واژه رو دقیقا سر به زنگاه به من تحویل دادید. میگه این، من ساده بگم، حاجی ولم کن بذار برم بزنمش. اینترنشنال همینقدر سخیف صحبت های رو در مورد اینترنشنال شنیدیم که تو کل یک سال گذشتهش داشته از رژیم صهیونی دفاع میکرده. بازم در مورد این خیلی حرف میشه زد، اما این که دیگه به فرمایش هر دو بزرگوار آزادگان جهان، اونی که انسانه، حالا یاد بکنم از فرمایش بسیار مهم رهبری عزیز حفظه الله تعالی که حرکت ضد استکباری انقلاب اسلامی، حرکت ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر منطق انسانی، اسلامی و بین المللیه. یعنی اصلا مقدمش اینه که تو انسان باشی که بتونی بپذیری. و نهایتا تروریست رسانه‌ای مثل اینترنشنال به گفته اکثر کارشناسانی که این روزها هم دیگه خیلی اتفاقا برنامه‌شون پخش میشه از صدای آمریکا تا بی بی سی، همیشه سمت رژیم صهیونیستی بوده و نهایتا اون هم به گفته شما جناب آقای دکتر معتظمی مستحصله، فقط فضا رو آلوده میکنه. هست که باشه ببینه بعدش چی میشه. اما سوال مهمتر، رسانه در این روزها به شدت تنگ کننده است، کما اینکه برای دشمن همیشه بوده. در میدان شکست خورده، تو رسانه با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته. سیلی یکی، سیلی رسانه، گفته من خوبم. شما شرایط الان رسانه های صهیونی رو از باب اینکه پایاییشون رو بتونن حفظ بکنن، اون هم از باب اینکه بتونن بر مخاطب به واسطه پیام مؤثر باشن رو چطور تحلیل میکنید آقای رجبی؟
نکته که وجود داره، اگر ما همه اقدامات کارفرمای اصلی رو به مثابه یک زنجیر قلمداد کنیم، رسانه یکی از حلقه های این زنجیره که دو تا بخش رو به هم پیوند اساسی میده. یکی بخش میدان هستش و یکی بخش افکار عمومی هستش. در همه جا هم رسانه کار کردش این هستش، اما صرفاً توی این قصه و توی این موضوع یک مقدار این نقشه پررنگ تر هستش، به خاطر اینکه در اینجا رسانه میتونه حتی شکست های اونها در میدان رو هم تبدیل به پیروزی کنه و یا بالعکس برگردونه. اما همه داستان این نیست، همه داستان این نیست از این جهت که همینطور که اونها رسانه دارند و دارن تلاش میکنند میدان رو به اون فضا نزدیک کنند، این ور داستان هم رسانه هایی وجود دارند که میدان رو به شکل واقعی خودش دارن برای مخاطب ترسیم میکنند و از این جهت اصطلاحاً حنای رسانه اونها هم بعد از یک مدتی رنگ خودش رو از دست میده.
این حنا یعنی مرجعیت؟
بخشیش مرجعیت، بخشیش اون شکافی هست که میتونه توی افکار عمومی ایجاد کنه است. ببینید همه جا رسانه در به خصوص در جنگ سراغ مرجعیت نمیره. رسانه به نظر حقیر توی جنگ بیشتر سراغ این میره تا
اثر
دل بله اثرگذاری داشته باشه. شاید ما در خود مرجعیت هم رگه‌های از اثرگذاری رو داشته باشیم، اما مرجعیت یک واژه بزرگتریه برای تاثیرگذاری روی قشر بیشتری. اما شما وقتی قرار هستش حداقل دل مخاطب هستی خودتو به دست بیاری، اونجا باید سراغ اثرگذاری بری. اما نکته که وجود داره، من به یکی از دوستان میگفتم، گفتم که ما عملیات موفق وعده صادق دو رو انجام دادیم، همه شبکه های جهانی لحظه خوردن موشک های ما به تلاوی و هومش رو منتشر کردن، به لحظه داشت منتشر می شد.
البته این هومه یعنی پایگاه
منظورم که بله دیگه همون پایگاه دور اطراف دیگه.
اسرائیل کلن هومه است.
هومه است دیگه بله دیگه. یه شرق آسیا، یه غرب آسیا داریم، یه هومه. بعد اما اونها به زعم خودشون میان اعلام میکنن که ما بیش از 100 فروند هواپیمای F-35 رو بلند کردیم و چه میدونم که آمریکا کمک کرد و اون کشور فضای آسمانیشو باز کرد و اومدیم زدیم همه جارم داغون کردیم، یه دونه تصویر ازش بیرون نمیاد. این یعنی این که اسرائیل، این رژیم صفاک، حتی در جنگ رسانه‌ای هم عملیات خودش رو باخته. بعد این رو شما زمانی براتون جذاب‌تر میشه اینکه این جماعت بیعقل وقتی میخوان برن یه جایی یه کاری کنن با 20 تا پهپاد و 50 تا ماهواره و اینها تصویر میگیرن. بعد چجوری میشود که برای مصرف داخلی خودشون حداقل یه تصویر ندارند؟
خب این تایید صحبت‌های کارشناس موساد و کارشناس نظامی که در بی بی سی فارسی اومد گفت سرهنگ‌های خود رژیم صهیونی گفتن پروازهای ما با یک پدافند ناشناخته مواجه شد، روشو نشده بگن پدافند بومی ایران، با یک پدافند ناشناخته مواجه شد.
مثلا کره مریخ یه پدافندی وجود داشته و برگشتن. یعنی من می‌خوام بگم شما یک عملیات انجام میدی به زعم خودت، یعنی به گفته خودشون دیر در رسانه خودشون اومدی بخش‌های مهمی از تجهیزات حالا نظامی و هسته‌ای ایران رو از بین بردی، اما یه تصویر نداری. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یا تصاویری که در گذشته به واسطه پهپادات میدادی دروغه، فیکه، یا ببخشید پهپادات اصلا جرأت این رو نداشتن که در آسمان ایران جولان بدن که عکس بگیرن، که نداشتن، یا این که اصلا تو عملیاتت اون ابعادی که میگی نبوده.
درود برشو.
یعنی این یکی از این سوالات خارج نیست دیگه. و الا این که ما بگیم که خب اینا دلشون برای ما سوخته، گفتن مردم ایران بیشتر افسرده نشن، ما فیلماشو منتشر نمی کنیم.
درود برشو.
مگر میشود ما عملیات انجام میدیم مثلا به زعم خودشون قبلا هم بهشون اطلاع داده بودیم، بعد دونه دونه خوردن مشک‌ها رو فیلم داریم ازش.
بعد شما تصویر جعلی میذاری تو اتاق جنگ اگه میخوای نشون
بله
بدی اونو
جنگ اونو یه دونه از همون جاهایی که دادی اصلا کاری نداره که من نمیری 100 فروند F-35 حمله کرده به ایران، به یکی از این هواپیماها، به یکی از خلبانا میگفتی از هواپیما بغلیت یه فیلم بگیر، ما حداقل نشون بدیم که هواپیمایی داره میره سمت ایران.
آقای دکتر منتظمی، شما تحلیل چطور دارید در مورد این مسئله پایایی رسانه‌ها برای رژیم صهیونی با وضعیت مالی که کلن اقتصاد اسرائیل خیلی حالا باید حرفا بزنیم به گفته خودشون، این جمله اقتصاد اسرائیل که میگم به گفته روزنامه های عبری زبانی مثل معاریب و هارتس به شدت فروپاشیده است با درصد های نزولی شدید، در زمانی که بارها گفتیم توفیق شده امروز هم یاد آمد بگم، رسانه های مقاومت نسبت به رسانه‌های ضد مقاومت چه چیزی رو منعکس می‌کنن؟ جمهوری اسلامی ایران، مقاومت، جبهه ضد استکبار برای انسانیت می‌جنگه و رژیم صهیونی و رسانه‌های ضد مقاومت برای تصویر هنوز دارن می‌جنگن. شما چطور تحلیل می‌کنید؟
بله، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم در رابطه همین پایه‌ای رسانه و در فرمایشات اولیه شما، این که ببینید عمده‌ترین کار جریان رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها این بود که خب کشتارش و نسل‌کشیش رو، کودک‌کشیش رو در فلسطین سانسور می‌کرد،
محدود می‌کرد.
خیلی جاها شما کشورهای اروپایی آمریکایی میره می صحبت می‌کردن، می‌دید که اصلا خبر نداره اونجا اتفاقی افتاده یا اصلا مردم فلسطین رو خطاکار می‌دونستن. طوفان الاقصی یکی از برکاتش همینه، اون هیمنه رسانه‌ای که ساخته شده بود برای پوشوندن این داستان‌ها رو شکست. چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو دیدن. ما می‌بینیم تجمعات رو در اروپا، می‌بینیم تجمعات رو در امریکا، در کشورهای مختلف، جایی که اصلا باورمون نمیشه که یک روزی برای حمایت از مردم فلسطین اتفاق بیفته، بعد دیده شد.
اسپانیا، ایرلند،
این بزرگترین رسانه است.
بله.
که جریان مقاومت تونسته این کار رو انجام بده و دیده بشه. عملا وقتی این کارهایی دیگه از دست میره، این کاربرد از دست میره، دوباره برگشتن و سرپا موندن برای اون رسانه هایی که داشتن این لاپوشانی رو انجام میدادن نیازمند یک طرح جدیده، یک ایده جدیده. ولی با توجه به شرایط اقتصادی رژیم صهیونیستی و شرایطی که الان در بحث جنگ با غزه و لبنان و حزب الله قهرمان ما داره و میبینیم که شکست های پی در پی میخوره، خیلی سخت میشه این جراحی رو دوباره انجام داد. من میتونم مقایسهش کنم حتی با از دست دادن زیرساخت های مهم اقتصادیش که این رسانه ها از دست رفته، چرا که با این رسانه ها داشت کارهای خودش رو قایم میکرد، میپوشوند، بعضن مظلوم نمایی میکرد، در مجامع بین المللی مظلوم نمایی میکرد و دیگران رو متهم به کارهای اصطلاحاً دیگه نسل‌کشی و قتل و خونریزی میکرد. ولی خب این برکت طوفان الاقصی بوده که عملاً این فضا بازتر شده، دیده تر شده و مردم بالاخره آشنا شدن با این فضا.
بسیار سپاسگزارم. اما هر کدوم از دو بزرگوار یک جمله برای جمع‌بندی، حالا یا خطاب به رسانه‌های صهیونی یا خطاب به مردم خودمون برای هوشیاری نسبت به رسانه‌های صهیونی. آقای دکتر اسد رجبی بفرمایید.
به مردم عزیزمون میگم الحمدلله رب العالمین به مدد حضرت حق، هم اپوزیسیون، هم کارفرماش و هم سایر بازوهای اجراییش امروز در شکننده ترین حالت و ضعف خودشون هستن و اون وعده‌ای که همیشه حق پیروز هستش رو ما داریم به عینه میبینیم و امیدوار هستیم به زودی هم
انشالله
وعده اصلی و آزادی قدس شریف انشالله محقق بشه.
درود بر شما. خیلی ها البته در پیام‌هاشون به رادیو میگن که وعده صادق سه، نه وعده صادق نهایی
انشالله.
آقای دکتر منتظم یک جمله شما.
بله، من عرض کنم خدمتتون نکته مهم این که خب این رسانه‌ها دیگه کارشون عملا تمومه و مردم خودمون هم دیگه به این باور رسیدن. من یک جمله فقط نسبت به مسئولین محترم کشورمون دارم. در شرایطی که ما در جنگ رسانه قرار داریم و در زمین برد قرار داریم، من از مسئولینمون خواهش میکنم که مشاور رسانه‌ای داشته باشن. واقعا مطرح کردن کلینیک بدحجابی در چنین فضایی، آب در هاون دشمن ریختنه،
یعنی که 24 ساعت ما بمب میسازیم.
بله دیگه، هم ما خودمون بهشون داریم موشک میم. یا مثلا صحبت‌های قومیتی در مجلس، آقای نماینده‌ای که شما داری نمیدونم کرد و ترک و فارس و لور و بلوچ میکنی، شما الان در این شهر نیستی که بنیامین نتانیاهو هم بیاد پشت تریبون به این مسئله تاکید بکنه. ما توی شرایط مهمی قرار داریم.
درود باشه
آقای مسئول، خانم مسئول، لطفاً حتما تو این حوزه ورود کنید. و من این مسئله پیوسته رسانه رو فکر کنم در چند برنامه که اینجا اومدم و یه تاکید کردم و الان هم باز با این مثال ها همچنان
بسیار سپاسگزارم. ممنونم اتفاقا از صراحت کلام شما و واقعا شوخی نیست، ما در یک جنگ مرکب قرار داریم و رسانه مهمه، تعارف نداریم. ممنونم از صراحت کلام هر دو بزرگوار. امروز با موضوع رسانه‌های بیگانه از تحقیر اپوزیسیون تا التماس به کارفرما صحبت کردیم. همراه بودیم با جناب آقای دکتر متین منتظمی، کارشناس و فعال رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، کارشناس و فعال رسانه. انشاءالله حواسمون باشه، ما یک امتیم و یک رهبر داریم و یک رهبر کافی است به اندازه تمام رسانه‌ها که او خود صدای حق است برای هر کس که ولایت مدار است. تا برنامه بعدی امواج شبه، با بصیرت بمانید و ولایت مدار.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این فرصت کوتاه سعی میکنم به اختصار درباره واژه دکتر، دکترا و دکتری صحبت کنم. همه ما با واژه دکتر آشنا هستیم. این واژه از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و از واژه‌های بسیار بسیار پرکاربرد یا پربسامد زبان فارسیه، مثل واژه پلیس و واژه‌های دیگه‌ای که از زبان‌های اروپایی وارد فارسی شدن. واژه دکتر که عرض می‌کنم همه ما باهاش آشناییم، بنده اینجا خدمتتون نیومدم که این واژه رو معنی بکنم، اما درباره دکترا و دکتری میخوام صحبت کنم خدمتتون. واژه دکترا هم مثل واژه دکتر از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. دکترا عین دیپلوما، دیپلم، دیپلوما. امروز دیپلوما به کار نمیره، یه زمان به کار میرفت. دیپلومه کم و بیش به کار میره، لیسانسیه کم و بیش به کار میره. البته معمولا ما میگیم کارشناس، کارشناس ارشد، فوق لیسانس، ما لیسانس. دکترا عرض کردم خود اون درجه مدرک و اگر بتونیم بگیم مقام و منصب، مقام و منصبیه که یک دکتر داره، حالا دکتر هر رشته و هر شاخه‌ای که باشه. معمولا به طور مطلق وقتی میگیم دکتر منظورمون پزشکه. وقتی میگم امروز رفتم دکتر، دیروز رفتم دکتر، مشخصه منظورم چیه. حالا دکترا و دکتری که عرض کردم، دکترا دقیقاً خالص فرانسویه، اما دکتری فرانسوی فارسیه، یعنی دکتری به زیبایی فارسی شده همون واژه فرانسه است. یعنی چی؟ یعنی ما دکتر رو گرفتیم یه بهش اضافه کردیم، یعنی مربوط به دکتری بله هست و دکتر بودن هم معنی میده. این تفاوت خیلی جزئی و ظریفو داره. روی سخن بنده بیشتر با عزیزان و بزرگوارانیه که متنهای رسمی می نویسن. برای مثال اگر اشتباه نکنم سازمان سنجش آموزش کشور از دکتری استفاده می کنن و خیلی هم زیبا به درستی این کار رو می کنن. بنده عرض نمی کنم دکترا رو به کار نبریم، عرضم اینه که می بینیم دکترا رو با یه می نویسن، اون وقت الف کوچولو الف مقصوره رو داخل یه مثل صغرا و کبرا و امثال اون می زن. 100% این غلطه، این واژه که عربی نیست، ما یه بیاریم بعد اون الف مقصوره رو روش بنویسیم. اگر با یه نوشته شده ما اینو دکتری میخونیم، اگر با الف نوشته شده خب دکترا. بنابراین مجددا توصیه میکنم خدمت بزرگوارانی که متن رسمی